شده بود از اون بحران بیرون بیایم و نه تنها فلج نشیم بلکه به یک اقتصاد شکوفا برسیم، اقتصادی که ما تونستیم الان در سطح توان دفاعیمون ابرقدرت دنیا بشیم، حرف اول مقابله نظامی رو تو دنیا بزنیم. ما اومدیم میانبر زدیم و راه خونسا کردن تحریم رو پیش بردیم تا جایی که مبتنی بر دو رای کرده خود کفایی و خود تکایی خیلی از نیازهامون رو خودمون تأمین کردیم، یعنی یک اقتصاد ملی مستقل، یک اقتصاد ملی که وابستگی به دنیای استکبار نداره، کلید اقتصادیش در داخل زده میشه، نیازهامون در داخل برطرف میشه و بر اساس یک هوشمندی میتونیم علاوه بر اشباع نیازهای داخلی حتی به صادرات هم فکر بکنیم. این نگاه، نگاه بسیار قشنگی هستش که ما در شرایط جنگی یک بار دیگه اون واکسنی که در گذشته زدیم رو یادآور بشیم و بیایم به سمت اقتصاد مقاومتی، اقتصادی که یک سبک زندگی خاصی رو به ما یاد میده، سبکی که توش اسراف نیست، مصرف بیرویه نیست، اقتصادی که هرج و مرج نیست، اقتصادی که وابسته به کالای خارجی نیست، اقتصادی که بر اساس توانمندی‌های داخلی طراحی میشه و دولت و سایر شرکت‌های مربوطه موظفن از تولید کنندگان حمایت بکنن و مردم هم مجاب میشن و مشتاق میشن که محصولات داخلی رو مصرف بکنن. امیدواریم که با درک درستی که از اقتصاد مقاومتی و این نامگذاری در سال 1405 داره میشه، تمام رویکردهای داخلی ما بره به این سمت که ما یک بار دیگه این تجربه موفق رو تکرار بکنیم تا بتونیم اون آقایی خودمون رو در سایر موضوعات غیر اقتصادی همچنان حفظ بکنیم و این عزت و آقایی ما در دنیا که امروز مورد اعتراف همه کارشناسان دنیا و همه ملت‌های دنیاست، این خدا نکرده بهش خطری وارد بشه.
مردم ایران در سخت‌ترین زمستان‌های روزگار با هم به بالندگی رسیدند. رشته‌های نوری که در مرکز ولایت به هم متصل شدند و راویان بلا منازع آفتاب. سالها با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های فلج کننده ایستادند. مردم ایران در سایه‌سار وحدت و همدلی توانستند فریاد مقاومت و پیروزی را به دنیا مخابره کنند.
یکی از محورهای سگانه نامگذاری سال 1405 توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله پیرامون امنیت هست. این امنیت خیلی مهمه. ببینید، بحث ناامنی که بشه اقتصاد نمیچرخه، بحث ناامنی که بشه حکمرانی اتفاق نمیفته، بحث امنیت که بشه اعتبار جهانی ما ساقط میشه، بحث امنیت که بشه صادرات ما آسیب میبینه، اقتصاد ما آسیب میبینه و حتی وحدت عمومی جامعه ما آسیب میبینه. امروز امنیت ما چگونه تامین میشه؟ در اقتدار نیروهای مسلح، در انسجام و وحدت عمومی، در شناسایی ستون پنجم دشمن، در معرفی جاسوس ها و ماموران آموزش دیده ای که منتظرن که مردم صحنه رو ترک بکنن و اینا مجددا ناامنی 18 و 19 دی رو بر جامعه ما و بر مردم ما تحمیل بکنن. امنیت ما که تامین بشه، ما به راحتی میتونیم امنیت کشورهای نظام سلطه رو تهدید بکنیم. اما در شرایطی که امنیت خود ما تهدید بشه، طبیعتا حواس ما به داخل پرت میشه و به ما فشار میاد و این گروهای فشار میتونن حتی دولت مرکزی رو تحت تاثیر قرار بدن. پس سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی است و سال وحدت ملی است و به واسطه اقتصاد قوی و وحدت ملی ان شاء الله ما میتونیم مردمی ترین نظام سیاسی جهان رو میتونیم از ایران به دنیا معرفی بکنیم.
ملت شریف ایران در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی یک بار دیگر به دنیا غلبه اراده ملت‌ها بر ابزارهای دستساز و تکنولوژی‌ها را مخابره می‌کند. آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، اراده مردم پایه برای نگهداشت نظام اسلامی و پیشرفت همه جانبه ایران بزرگ است. سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی، گرامی باد.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند.
روایت رهایی. در دهه پایانی ماه صفر سال 61 هجری، کاروان داغ دیده و مرارت کشیده اسیران اهل بیت منزل به منزل پیش می رفت. کاروان از قلمرو عراق خارج و قدم در قلمرو سرزمین پهناور شام گذاشته بود. شام برای نیم قرن در سیطره آل امیه و آماج تبلیغات مسموم آنان بود، اما در این دیار نیز مردم کمتر شهری به قاتلان سید و شهدا و جانیان کربلا روی خوش نشان دادند. ماجرای سنگ باران سربازان ابن زیاد در قنسرین میتوانست در منزلگاه های بعدی هم تکرار شود.
روایت
تاوان بستن آب. قافله سرها و اسیران پس از پشت سر گذاشتن قنسرین به معرت و نعمان رسیدند. برخلاف قنسرین کسی در این منزلگاه از حاملان سرهای بریده و قاتلان سید و شهدا بیزاری نجوست. شاید چون کسی برای مردم پرده از حقیقت جنایت بر نداشته بود و آنها صاحبان سرها و اسیران کاروان را به نام و نسب نمی شناختند. مردم در معرت و نعمان درهای شهر را بر روی کاروان گشودند و از فرماندهان قافله و سربازان ابن زیاد به گرمی استقبال کردند. آنها آذوقه و آب و غذای مأموران را تأمین کردند و قاتلان و حاملان و سربازان در این شهر شبی آرام داشتند. منزلگاه بعدی شیزر بود که از معرت و نعمان فاصله چندانی نداشت. جنایت پیشگان به مردم این شهر هم دروغ همیشگی را گفتند و صاحبان سرها را خارجی و شورشی و نامسلمان نامیدند. اما پیر مردی سال خورده از اهالی شهر سر امام حسین را در پیشاپیش کاروان دید و شناخت و فریاد زد: مردم، صاحب این سر پاره تن محمد مصطفی و فرزند علی مرتضی و جگرگوشه فاطمه زهراست. مردم با شنیدن این خبر قاتلان و جانیان کوفه را به شهر راه ندادند و با هم پیمان بستند که علوفه و آذوقه‌ای در اختیار جنایتکاران قرار ندهند. خولی ابن یزید از مردم شهر تقاضای آب کرد. مردم شهر در جوابش گفتند: شما حسین ابن علی را با لبهای تشنه شهید کردید، هرگز سیرابتان نمی کنیم. شیزر شهر نهرها و چاهای پر آب بود، اما همدلی مردم شهر فرستادگان ابن زیاد را از این منزلگاه تشنه راهی منزل کفرتاب کرد. به مانند شیزر، نهر پر آب آسی از دل شهر کفرتاب هم عبور می کرد. در کفرتاب نیز خولی ابن یزید کنار حصار شهر ایستاد و از مردم شهر آب طلب کرد، اما از مردم آن دیار نیز پاسخی مشابه شنید. همه گفتند: به کسانی که حسین و یاران او را از آب فرات محروم کرده اند قطره ای از آبهای نهر آسی نخواهیم چشاند. مقصد بعدی قافله سرها و کاروان اسیران سیبور بود. در آستانه شهر بار دیگر سرهای بی جرم و جنایت آشوراییان را بر نیزه کردند. صاحب سطرهای صحیفه، زینت اهل عبادت و آقای سجاد نشینان امام علی ابن الحسین علیه السلام با دیدن سرهای بر نیزه رفته چنین سرود: مردمان پست و فرومایه به سروری و آقایی رسیدند، آنان که از علم و شرافت منزلتی نداشتند جانشین فرزانگان و نجیبان شده اند. آنها که از ارزش‌های انسانی بی بهره بودند و پست‌ترین جایگاه را داشتند اکنون جای پیشوایان راستین را گرفته اند و بر منصب‌های والا تکیه زده اند. این ننگیست که وجدان غیرتمندان عرب به آن راضی نمی شود. وای بر مردان و مردمان از شگفتی هایی که روزگار برایشان پدید می آورد. خاندان پیامبر بر شتران برهنه سوار باشند، ولی خاندان مروان بر اسب‌های رهوار نشینند و راه پویند. در بیرون از منزلگاه سیبور نیز پیرمردی شهیدان و اسیران قافله را شناخت. او شتابان و دوان دوان از دورترین نقطه شهر خود را به مرکز شهر رساند و زبان به روشنگری گشود و گفت:
هم شهری ها نه صاحبان این سرها خارجی و شورشی اند و نه این اسیران نامسلمان و بیگانه اند. این شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب و یاران و بستگان او هستند و این اسیران اطفت پیامبرند که چون این قل و زنجیر اسارت بر دست و پای و گردن دارند. بنگرید که با این جماعت جنایت پیشه در حق آل رسول الله چه می کنید؟
شمار زیادی از مردم شهر گفتند که اجازه ورود این ظالمان را به شهر نمی دهیم. گروهی از اشراف و بزرگان شهر از ترس انتقام حکومت بنی امیه برخورد تند با مأموران را به صلاح نمی دیدند. احساس می کردند که حکومت تاوان مقاومت عامه مردم را از آنان که خواص شهر هستند خواهد گرفت. آنها مردم را به سازش و اغماز و دست کشیدن از مقاومت دعوت کردند و گفتند: خدا فتنه و جنگ را دوست ندارد، اینها مأمورند و معذور. تا سرها و اسیران را به شهر ما برسانند از شهرهای زیادی گذشته اند، بگذارید از شهر ما هم بگذرند و شرشان کم شود. در برابر این پیشنهاد بزرگان و مشایخ محافظ کار شهر، سخن جوانهای پرشور سیبور چیز دیگری بود. همگی به خدا سوگند یاد کردند که تا پای جان در برابر جانیان مقاومت کنند. جوانها بر پل ورودی شهر ایستادند و راه را بستند و با سلاح‌های از نیام برکشیده آماده نبرد شدند. خولی که دو منزل پیشین را تشنه و بی آذوقه طی کرده بود به سربازان خود دستور نبرد داد. جنگ سختی در گرفت. از جوانهای شهر شماری شربت شهادت نوشیدند و از سربازان خولی شماری افزونتر رهسپار دوزخ شدند. وقتی که ام کلثوم شجاعت و غیرت جوانهای آن دیار را دید از نام شهر پرسید، سپس دست سمت آسمان برد و دل سمت خدا چرخاند و در حق آنها و شهرشان چنین دعا کرد:
خدایا آبشان را گبارا، رزق و روزیشان را فراوان،
مایحتاج و کالاهایشان را در دسترس و ارزان و دست ستمکاران را از سرشان کوتاه بخواه.
پس از سیبور مقصد بعدی حماه بود. به مانند سه منزلگاه پیشین رودخانه آسی از این شهر نیز می گذرد. دژی محکم شهرها را در بر گرفته بود و شهر به پادگانی بزرگ شباهت داشت. به یمن وجود برج و باروهای بلند ورود به شهر تنها با اجازه ساکنان آن ممکن بود. اما مردم حماه نیز میلی نداشتند که قاتلان و جانیان قساوت پیشه کربلا قدم در شهر آنها گذارند. وقتی خبر آنچه در سه منزل پیشین گذشته بود به اهالی حماه رسید، دروازه های شهر را بستند. سپس بر بلندای قلعه ایستادند و خطاب به عمال ابن زیاد گفتند: هیچ کدام از شما کافران را به شهرمان راه نخواهیم داد. بعدها مردم شهر مسجدی ساختند که ماجرای عبور کاروان از این منزل را نیز جاودانه کند. نامش را مسجد الحسین گذاشتند. در این مسجد سنگی نگهداری می شد که سربازان سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام را بران گذاشته بودند. اثری از خون پاک حضرت سار الله بر این سنگ باقی بود. پس از حماه کاروان باید به سمت همس حرکت می کرد. خالد ابن نشیط فرماندار این شهر پس از شنیدن خبر رسیدن کاروان چه خواهد کرد؟ گروهی از مردم شهر در نزدیکی خانه او بر سر چه چیز همپیمان خواهند شد؟
دوست سطر از رهایی را روایت کرده این امروز. خدایا قسمت ما کن درکعت عاشقی فردا.
اصفهان، ایمان و اراده، صنایع دستی، فکر و اندیشه، هنرمندان، ایثار و شهادت، نصف جهان و صد جهان در یک جهان.
آتش گرفته دلها از داغ ناگهانت، ای تا همیشه زنده آیین و آرمانت، ای در میان طوفان چون کوه ایستاده از پیچ‌های تاریخ ما را عبور داده، حتی پس از شهادت با مشت بسته بودی، چون کوهی از صلابت در خون نشسته بودی. آشوب عشق و ماتم یا شور محشر هستی، پایان نیافت راحت آغاز دیگر هستی، بیمان عشق و بیعت هر کس که با علی بست، دولت که پرچم امروز در دست مجتبا هست. تم به تم بمیریم ما از برای ایران، بادا وطن سرفراز، بادا بقای ایران.
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا کرباسیون هستم، جمعی گردان امام رضا از لشکر امام حسین. میخوام راجع به شهید بختیار صحبت کنم. شهید بختیاری از اهالی منطقه فلاورجان بود، در گودان امام رضا علیه السلام خدمت میکرد، جهاد میکرد. تا که ما مأموریت پیدا کردیم بریم سمت فاب و محور فاب ام القصر، در عقبه در خط دوم و سوم سنگرهایی رو آماده کرده بودن که افراد میومدن اونجا و از اونجا باز منتقل میشدن به خط اول. یادمه که شهید بختیار اون روزی که اومده بود یه دونه از این زغالا پیدا کرده و روی در دیوار اون الوارهای سنگر ما نوشته بود که حمید بختیاری اعزامی از فلاورجان. یکی از رفقا بهش گفت که حمید و شهیدشان بنویس، به شوخی شون گفتن که شهیدش رو شما بیان بنویسی.
شما آیهای صبحید توی تاریکی یک شب با گرد و خاک شفیه هاتون تو تیای چشم دنیا به کمیه خوش و خسته کشیدیم پای بهارو به وطن ارزونی داشتیم قله های افتخارو اون روزا که دیو ظلمت راهو بسته بود به فردا شما بیقرار و عاشق
ما رفتیم مأموریت در منطقه فاب ام القصر و همون کانال هایی رو که عقب شده و جهت دفاع همونجا هم عزیزمون دوستمون شهید حمید بختیاری شهید شد و اون دوستی که ازش پرسیده بود برگشت و اسم شهید رو هم روی این ادامه نامش قرار داد. روحش شاد و خداوند بر علو درجات این جوان ایثارگر بیفزاید و ما هم انشالله رهرو صدیق این بزرگوار باشیم. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر همه شهیدانمون مخصوصا شهید حمید بختیاری یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
نجوای بیداری
بی ملت بندگانت ای بند نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز.